أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. بعد از بیان محرمات الهی فرمود یک سلسله بدعتهای مشرکین حجاز دارن و یک سلسله تحریفهای علمای اهل کتاب. درباره مشرکین اهل حجاز فرمود بین که تحلیل و تحریم باید به وحی الهی باشد یا برهان عقلی، یا عقل باید خباست و زیانباری شیعی را تشخیص بدهد و بگوید این شیع چون خبیث است و ضرر دارد حرام است، یا وحی باید پرده از تعبد بردارد. ممکن است درباره خوردن خبائث عقل کمک وحی باشد و اون را حرام بداند، نظیر سم که خوردن سم را عقل هم تحریم می کند. ولی خوردن گوشت حیوانی که نام مبارک الله در هنگام ذبح برده نشد عقل راهی برای تشخیص حرمتش ندارد. این اعیان محرمه مثل اعیان نجسه دیگر گاهی دارای خباثت صوری و ظاهری هستند که در دسترس عقل قرار می گیرد، گاهی فقط دارای خبث معنوی هستند که عقل راهی به اونها ندارد. ممکن است مسئله نجاست کلب و خنزیر را عقل هم بتواند کم و بیش تشخیص بدهد، ولی نجاست کافر را عقل نمیتواند تشخیص بدهد، یعنی علم نمیتواند تشخیص بدهد که چرا بدن فرون کافر اگر با رطوبت ملاقات کرد نجس میشود و فرون مسلمان بدنش طاهر است، با اینکه هر دو از در مسائل بهداشتی و طب عمومی یکسانند. اینا مطالبی نیست که علم بفهمد یا عقل کشف بکند، چون یه امر معنوی است. در مسئله محرمات هم این چنین است. ممکن است عقل بعضی از مزار لحم خنزیر را و همچنین دم را اینها را بفهمد و حکم به حرمت بکند، نظیر سم. ولی درباره حرمت چیزی که نام خدا را هنگام تزکیه نبردن هرگز علم دسترسی ندارد، عقل هم راه ندارد. بنابراین چیزی را که محرم است باید یا عقل قطعی یا وحی الهی تبیین بکند به نحو منفصله مانعت الخلوب که جمع را شاید. اهل کتاب در جاهلیت بسیار از چیزها را تحریم می‌کردند در حالی که تشریف بدعتی بیش نبود. اهل کتاب هم مانند مشرکین حجاز بعضی از چیزهایی را که حلال بود به دلخواه خود تحریم می‌کردند و احیاناً بالعکس برای جلب رضای مردم. این کار به نام تحریف است. خدای سبحان همونطوری که درباره مشرکین حجاز فرمود هر گونه تحلیل و تحریمی باید به وحی الهی باشد، قل آذکرین حرم ام الانثیین، درباره تحلیل و تحریم احبار و رهبان اهل کتاب هم مشابه این بیان را دارد. می فرماید شما اون چه که به میل سران حکومت است اونها را حلال می کنید، اون چه که به میل اونها نیست احیانا تحریم می کنید و غرضتون از این تحریف کتاب هم خریدن متاع دنیاست. فروختن دین، فتوا فروشی و تفسیر فروشی در حقیقت تحریف کردن و گرفتن متاع دنیا. این کار را خدای سبحان هم درباره مشرکین فرمود که تحلیل و تحریم نباید بدعت باشد باد به وحی الهی باشد. هم درباره علمای تورات و انجیل فرمود، هم به طور کلی حکم را ذکر کرد که اگر کسی مسلمان بود معذالک در بیان احکام الهی تابع میل زید و امر بود در این حکم عام داخل است، زیرا دلیل عام است. حالا اون دلیل عام را ملازم فرمایید، در ذیل بحث می آید. فرمود ان الذين یکتمون ما انزل الله من الكتاب، یعنی اون وحی الهی را کتمان می کنند و نمی گویند، اون چه که مطابق و هوا با هوس دیگران است اون را به صورت حکم الله بیان می کنند، در حقیقت حق را کتمان کردن و دین را به ثمن اندک فروختن و یشترون بهی ثمنا قلیلا، که این قلت همون طوری که در بحث های ماء قلیل ملاحظه فرمودید قلت نفسی است نه قلت نسبی. در باب آب قلیل و آب کثیر اونجا این بحث هست که قلت به کثرت گاهی نسبی است گاهی نفسی، گاهی میگن این آب قلیل است گاهی میگن این آب کثیر است، گاهی به لحاظ شیء فی نفسه متصف به قلت و کثرت است، گاهی نسبی است. اون اکثر و اقل است که حتما نسبی است، ولی قلت و کثرت هم میتواند نسبی باشد هم میتواند نفسی. دنیا فی نفسه قلیل است بلو بلغ ما بلغ، همون طوری که به نسب الال آخر قلیل است که و مل حیات دنیا فی الاخرت الا متاع، فی نفسه هم کم است. یعنی همه دنیا را انسان اگر بررسی کند می شود متاع قلیل. پس اگر همه دنیا را به کسی بدهند و از او کتمان حق دریافت کنند اون شخص مغبون است. و یشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار. این حسب گذشته از این که اون معنا را می رساند عمل حرام و مال حرام ظاهرن مال است و باطنن آتش چون حفت نارو به شهوات، مطلب دیگرم می رساند و این است که بعضی ها هم آتش می خورن هم غیر آتش، گاهی حلال می خورن گاهی حرام، اینها شکمشون را با آتش پر نمی کنن، بعض بطن را با آتش بعض بطن را با غیر آتش پر می کنن. اما یه دستن که فقط با آتش تغذیه میکنن. درباره اینها با حصر یاد کرد، فرمود این گروه جز آتش چیزی نمیخورن، اینها همان هستن که در سوره صافات و در سوره اذا وقعه فرمود فمالعون منها البطون، اینها شکم را با آتش پر میکنن. پس کسی که حرام میخورد گاهی غذای حلال هم دارد و گاهی حرام میخورد، حلال مخلوط به حرام میخورد، این یاکلو فی بطنهی نارن و غیر نارن. ولی کسی با دین فروشی تغذیه کند این لا یاکلو فی بطنهی الا نار، لذا درباره اینها تعبیر به حصر کرد ما یاکلون فی بطونهم الا نار. نتیجهش همون پر کردن شکم از آتش است که در سوره اذا وقعه و در سوره صافات بیان شده است. در سوره صافات آیه 62 به بعد این است که فرمود ازالکه خیر نزولن ام شجرت الزقوم انا جعلناه فتنه للظالمین، این شجره زقوم محصول فتنه تبهکاران و ظالمین است، انها شجره تخرج فی اصل الجحیم، یه درخت نسوز است که با آتش آبیاری می شود. درخت های دنیا در برابر آتش مقاومتی ندارن می سوزن، با آب تغذیه می شود. و اما این درخت درخت نسوز است که با آتش تغذیه می شود، شجره خبیثه این است که انها شجره تخرج فی اصل الجحیم، در اصل جهنم ریشه دارد و از اونجا سر بر می آورد، تلقها کأنه رؤوس الشیاطین، شکوفه های او مثل سر شیطان است، مارهای بزرگ را هم به عنوان شیاطین یاد میکنند. فانهم لآکلون منها فمالعون من حل بتون، این گروه شکمشون را از این شجره پر میکنن. اینا کسانی هن که لا یأکلون و ما یأکلون فی بطونهم الا النار، برخلاف کسانی که حرامشون با حلال مخلوط است. مشابه این معنا در سوره مبارکه اضافه هم آمده است که ثم انکم ایها الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالعون من حلبتون فشاربون علیه من الحمیم فشاربون شرب الهیم هذا نزلهم یوم الدین. این تازه اولین پذیرایی است. نزول چه در باره بهشتی ها چه در باره جهنمی ها آمده است. وقتی مهمان وارد شد، انسان قبل از اون پذیرایی مهم یک تازه پذیرایی دارد که اولین بار پذیرایی میکند. همین که ضیف نازل شد، اولین بار چیزی را به حضور او میبرد، این را میگن نزول. بنابراین اونها که اهل کتمان حقن هیچ سهمی از حق ندارن و جز آتش چیزی تغذیه نمی کنن. از این جهت با حتر یاد کرد فموت ما یأکلون فی بطونهم الا النار. در جریان هست موسی سلام الله علیه وقتی که از هارا انداخت فموت که کنها جانون، جان همه این مارها و امثال ذالکن، خزندن از ذر سرعت سیر، چون در بین جنی ها درک ضعیف است و حرکت قوی. برابر این کتمان حق و دین فروشی چیزی برای انسان از دین نمی گذارد که انسان گاهی از اون تغذیه کند و گاهی از آتش. لذا از دلیل هم پیداست به این که اینها که کتمان حق کردن چیزی برای اینها نمی ماند از حق. اولئک که ما یأکلون فی بطونهم الا النار ولا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم. خدا با اونها سخن تشریفی ندارد. در بعضی از موارد که اونها سخنی دارن، خدا می فرماید که اخسئوا ولا تکلمون ولا تکلمون، نه ای لا تکلمون، نه با من حرف نزنید. نه تنها خدا حرف نمیزند، اجازه سخن گفتنم به اینها نمیدهد. یک وقت خدا با اینها سخن نمیگوید، یک وقت خدا به اینها اجازه سخن هم نمیدهد. ولو عذرخواهی که اگر یک تبهکاری عذرخواهی کند، مقداری از اون انفعالش کم میشود. فمود لا یؤذن لهم فیعتذرون، اذن عذرخواهی هم داده نمیشود که اینها از اون جهت هم یک مقداری سبک بشوند. پس فرمود قال اخسؤوا فیها ولا تکلمونه. پس خدای سبحان با اینها سخن نمیگوید، یعنی کلام تشریفی ندارد. ولا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم. اینها که گرفتار رین و چرکن، خدا اینها را تطهیر نمی کند. ولهم عذاب علیم. پس آغاز کارشون آتش خوریست، پایان هم عذاب علیم. حکم قطعی این هاست. پس اینا بین اون آغاز و این انجام در نار مستغرقن. فرمود به این که اینا جز آتش چیزی نمیخورن، برای اینا هم عذاب علیم است. پس اینا در محدوده عذاب غوطه برن. حالا برسیم به آیاتی که مسئله کتمان را بازتر میکنن. ببینیم این آیاتی که کتمان را بازتر میکنن مخصوص اهل کتاب است یا هر عالم دینی اگر چنون چه حق را کتمان کند و به جای حق باطل بگوید گرفتار این عذاب خواهد بود؟ در همین سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت، آیه 78 به بعد این است که ویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. وای به اونها که مطالبی را از فکر خود و با قلم خود می نویسن و این احکام را به نام خدا به مردم ابلاغ میکنن. ثم یقولون هذا من عند الله لیشترو بهی ثمنا قلیلا، تا با این تحریف متاع اندک بخرم. فویلون لهم مما کتبت ایدیهم و ویلون لهم مما یکسبون. اونگاه فرمود این گروه خودشون را فریب دادن، گفتن ما چند روز بیشتر معذب نیستیم. و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. که در حقیقت این ام منقطع است، یعنی بل تقولون على الله ما لا تعلمون. این بل تقولون على الله ما لا تعلمون را در آیاتی که بحثش گذشت محصول نیرنگ شیطان می‌دارد، که شیطان وادارتون میکند که انتقول علی الله ما لا تعلمون، یعنی این بدعتی که گذاشتید محصول اغوا شیطان است. اونگاه سخن اینها را خدا رد کرد، فرمود این که گفتید ما بیش از چند روز معذب نیستیم بعد آزاد میشویم، فکر کردید نظیر تعذیب دنیایی؟ این چنین نیست. بلا من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیئته فعلای که از خواب و ناره هم فی خالدون. یه وقت کسی یک یا دو گناه میکند یا چند گناه دارد، بالاخره ترمیم میکند، این محاط به خطیعه و گناه نیست. ولی اگر کسی اونچنان گرفتار تباهی شد که خطیعات او برا دربر گرفت و فرو برد، این گرفتار عذاب مخلد است، جا برای نجات او نیست. این درباره همین فتوا فروشان اهل یهود و احبار و رهبان. در همین سوره مبارکه بقره جریان دعوت به نار را ذکر فرمود که اولاکی از اون الان نار، که اون را باید علاهده ذکر بکنید. در سوره مبارکه آل عمران آیه 77 این چنین آمده است که ان الذين يشترون بعهد الله و ايمانهم ثمنا قليلا. چون کتاب الله عهد الله است. این که از امیر المؤمنین سلام الله علیه رسید است که فرزندش فرمود عهد الله را روزانه تلاوت بکن، کتاب الهی قرآن کریم عهد خداست. چه این که سایر کتاب هایی که بر انبیای پیشین سلام الله علیهم اجمعین نازل شده است عهد الله. فرمود ان الذين یشترون بعهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الاخره ولا یکلمهم الله ولا ینظروا الیهم. با اینکه خدا به کل شیء بصیر است، بینا نگاه نمی کند، یعنی نگاه تشریفی ندارد، نظر لطف ندارد. ولا ینظروا الیهم یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. چرا؟ برای اینکه و ان منهم لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب و ما هو من الکتاب. اینا زبانشون رو میپیچونن، اونجا که باید حق بگن میپیچونن، نمیگن. باطل را به جای حق به مردم ابلاغ میکنن تا شما به عنوان کتاب خدا و دین خدا تلقی کنید. و یقولون هو من عند الله. این فتوای تحریف شده را به خدا نسبت میدهن، در حالی که به ما هو من عند الله مال خدا نیست. و یقولون علی الله الكذب و هم یعلمون. عالمانه به خدا دروغ می‌بندم. خب این آیات درباره اهل کتاب است، ولی آیا مخصوص اهل کتاب است یا هر عالم دینی در هر دینی که بود، خواه اسلام خواه یهودیت خواه مسیحیت، موظف است که پیام اون دین را برساند، تحریف نکند و کم و زیاد نکند؟ آیه 79 همین سوره آل عمران به خوبی دلالت میکند بر اینکه حکم مخصوص علمای اهل کتاب نیست. فمود ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب و الحکمه و النبوته ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. فمود هیچ بشری خدا به او کتاب و حکم و نبوت نمیدهد که بعد از دریافت این سمت‌های الهی مردم را به طرف خودش دعوت کند. باید مردم را به طرف الله دعوت کند، نه به طرف خودش. هیچ پیغمبری نمی‌تواند این کار را بکند و هیچ عالم دینی هم نمی‌تواند این کار را بکند که از حکم خدا به سود خود بهره بگیرد، مردم را به طرف خود دعوت کند. بگوید بنده من باشی. اگر کسی دین را تحریف کرد و حکم خدا را مطرح نکرد و رأی خود را ترک کرد، در حقیقت به مردم گفت بنده من باشی، مردم را به عبادت خود دعوت کرد. در این کلمه فرمود برای هیچ بشری نیست، انبیا که معصومن هرگز این کار را نمی کنن، ولی نمی توانن این کار را بکنن. دیگران هم این چنین است. ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه. خدای سبحان به انبیا کتاب و حکم و نبوت داد، به علما به وسیله انبیا کتاب داد، کتاب نازل کرد. چون فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، فرمود این کتاب هم برای تو نازل شد هم برای مردم نازل شد، منتها به وسیله تو برای مردم نازل شد. اون که وحی را میگیرد و نبی است و مرسل است تویی، ولی وحی نیامده است که در قلب تو بماند، بلکه وحی آمده است که در قلب تو جا بگیرد و از قلب تو به وسیله زبان تو به مردم برسد. پس به مردم هم کتاب میرسد. پایان وحی دلهای مردم است. لذا انزال را و تنزیل را نسبت به پیامبر و مردم یکسان داد، منتها با تفاوتی که انزال و دیگری تنزیل. اما کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، پس این کتاب برای مردم هم نازل شد. اینطور نیست که پایان وحی قلب پیغمبر باشد، اینطور نیست. همونطوری که فرستاده های الهی، فرشتگان الهی مسیر وحیان، قلب مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم و لبان مطهر حضرت و زبان اون حضرت هم مسیر وحی است. وحی می آید بر قلب اون حضرت که نزل به روح الامین و علی قلبک، بعد از قلب حضرت می آید به زبان حضرت که ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، بین زبان رسول خدا و سامعه و باصره و عاقله مردم هم این وحی معصوما می رسد. از اون به بعد هر کی خواست بپذیرد، خواست نپذیرد. پس وحی ها قلب پیغمبر نمیاد که قطع بشود، از اون به بعد هم وحی است، تتمه وحی است، دنباله وحی است. لذا برای ما مستحب است وقتی کلام الهی را میشنویم بگوییم لبیک. الان داریم وحی الهی را از پیامبر تحویل میگیریم. این چنین نیست که وحی تا قلب پیغمبر بیاید از اون به بعد بشود کلام آدمی، از اون به بعد بشود کلام رسول الله، بلکه تا آخر کلام الله است، تا به گوش ما برسد و حجت بالغه تمام بشود. از اون به بعد هر کی خواست بپذیرد و هر کی خواست نپذیرد. کل یهل که من هلکن بینتن و یهیا من حیه ان بینه. پس برای ما هم که جزء امت رسول خدا صلی الله علیه و سلمیم وحی میرسد، اما به واسطه پیغمبر، این یکی، و هیچ کسی پیغمبر نخواهد بود، این دوتا. ولی اون چی که از پیغمبر میرسد به عنوان تتمه مسیر وحی است، نه این که پیغمبر از خود سخن بگوید معاذ الله، اینم دنباله وحی است. پس کتاب آسمانی به ما هم رسید است، وحی خدا هم به ما هم رسید است، حجت خدا بر ما تمام شد. و از این به بعد وظیفه ما این است که ما این وحی را بگیریم، مردم را به الله دعوت کنیم نه به خودمون. اگر تفسیر به رأی کردیم، مردم را به خود دعوت کردیم نه به الله. فرمود هیچ بشر این حق را ندارد، خواه یهودی ها در باره تورات، خواه مسیح ها در باره انجیل، خواه مسلمین در باره قرآن کریم، هیچ بشری حق ندارد که کتاب خدا را به میل خود تفسیر کند بر مردم عرضه کند. اگر به میل خود تفسیر کرد بر مردم عرضه کرد، مردم را به طرف خود دعوت کرد، نه مردم را به الله دعوت کرده باشد. ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوة ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. خب پس این حق برای هیچ کسی نیست، این ما کامل بشنه یه اصل کلی است. قواعد فقهی و غیر فقهی نوعاً این چین است، نظیر همون قاعده تجاوز. میفهمد اگر در رکوع شک کردی بعد از اینکه وارد سجده شدی اعتنا نکن، اگر در قرائت شک کردی بعد از اینکه وارد رکوع شدی شک نکن. بعد یه اصل کلی را ذکر میکند که اذا شککت فی شیئن بعد ما جستن فامضی کماهو، بیه فروعات جزئی را اول ذکر میکند بعد اصل کلی را. این ادب محاوره هم هست. قرآن کریم جریان بعضی از علما را ذکر میکند بعد به عنوان اصل کلی بیان میکند. مثلا ما کان لبشرین، این ما کان لبشرین شامل همه انسان ها در برابر همه ادیان الهی است. خب پس کسی حق ندارد که دین الهی را به میل خود تفسیر کند و عرضه کند، بلکه وظیفه کسانی که با کتاب الهی آشنایند این چه این است؟ فمود ولکن کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. شما بکوشید عالم ربانی باشید. اون علمای ربانی بر اصال انبیا و اولیاء علیهم السلام هم، بعد شاگردان به حق اونها هم علمای ربانی هم. فمود ربانی مردم باشید. به عالمی میگوین ربانی که هم ارتباطش به رب خود قوی باشد بشود ربانی، و هم تدبیر و تربیتش نسبت به امت الهی و اسلامی قوی باشد تا بشود ربانی. ربانی به عالمی میگوین که شدید و ربط به رب است، و ربانی به عالمی میگوین که تدبیرش نسبت به دیگران هم شدید و قوی است. فرمود بکوشید عالم ربانی باشید. ولکن کونو ربانیینه. خب راه عالم ربانی شدن چیست؟ راهش هم این است: بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. اگر معلم کتاب الهی بودید و درس و بحثتون در محور کتاب الهی بود، در محور علومی بود که از کتاب الهی استفاده شد، کائنن ما کان، می شوید عالم ربانی. این راه باز است. خب بعد هم فرمود به این که ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکة و النبیین اربابا ایأمرکم بالکفر بعد انتم مسلمون. پس این حکم همونطوری که در طرف اثبات اختصاصی به علمای اهل کتاب ندارد، در طرف نفی و سلب مخصوص اونها نیست. چه این که از همین آیات محل بحث ما هم به خوبی می شود استفاده کرد، زیرا در آیه بعدی این چه این آمد است که ذالک بان الله نزل الکتاب بالحق و ان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید. این دلیل هم عام است، شامل علمای کتاب و شامل علمای اسلام هر دو گروه خواهد شد، که این توضیح بعد خواهد آمد. در سوره مبارکه آل عمران جای دیگری مسئله کتمان آمده است. آیه 93 این سوره است که فرمود کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فاتو به تورات فتلوها این کنتم صادقین. فهمون بسیاری از غذاها حلال بود مگر اون چرا که اسرائیل نبی به اذن خدای سبحان به عنوان نذر یا غیر نذر به خود تحریم کرده است. شما که الان در برابر قرآن یه چیزهایی را که حلال است حرام می شماری، اگر راست می گوید اون تورات الان هم پیش شماست. اون تورات را بیارید در ملاء عام، همه بخوانند و ببینن آیا این در تورات آمده یا نیامده. این کتمان است و نه تحریف. این تحریف در مقام تبلیغ است. یه وقت از اصل اون آیات را عوض میکنن در موقع کتابت، این تحریف رسمی است در خود کتاب. یک مقدار در تفسیر برای است و در مقام تبلیغ. فرمود این احکام الهی که مطابق با قرآن است در تورات شما هم آمده، این تورات رو تو خانهاتون نگه داشتید، برای مردم به میل خود تفسیر میکنید. خب اون تورات رو بیارید ببینیم همون طور نوشته است یا نه. قل فاتو به توراته فتلوها این کنتم صادقین. اگه شما راست میگویید برابر تورات تبلیغ میکنید، خب همون تورات رو بیارید ببینیم کجای تورات نوشته است که فلان شی حرام است فلان شی حرام. قل فاتو به توراته فتلوها این کنتم صادقین. اونگاه فهمود فمن افترا علی الله الكذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون. باز در سوره مبارکه نساء مسئله تحریف را بگونه دیگر بازگو فرمود. آیه 44 سوره نساء این است که الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلاله و یریدون ان تضلوا السبیل. خودشون گمراه میشوند، گمراهی میخرند و مائلن شما گمراه بشوی. بعد فرمود من الذین هادو یحرفون الکلم عن مواضعه و یقولون سمعنا و عصینا و اسمع غیر مسمع و راعنا لیا بألسنتهم و طعنا فی الدین ولو انهم قالوا سمعنا و اطعنا و اسمع و انظرنا لکان خیرا لهم و اقوم ولکن لعنهم الله بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا. که مضمون این همان است که گذشت و مطلب تازی هم اگر داشته باشد در ذیل سایر آیات سوره مبارکه بقره که درباره کتمان و تحریف بیان شد آمده است. در سوره مبارکه مائده این چنین می‌فرماید آیه 15 یا اهل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. خیلی از چیزها که شما مخفی کردید این رسول ما علنی به طور آشکار بیان کرده است. شما به میل عده احکام الهی را کتمان کردی. تخفون من الکتاب و یعفو عن کثیر. در همین سوره مبارکه مائده باز مسئله کتمان و تحریف را به این صورت بیان میکند. میفرماید به این که شما به پیروانتون دستور دادید، گفتید که به رهبر اسلامی مراجعه کنید، اگر فتوای مطابق با اون چه که ما از تورات نقل میکنیم یا از انجیل نقل میکنیم بیان کرد بپذیرید وگرنه نپذیرید. این حرف شما بود. یحرفون الکلمه من بعد مواضعه یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه و ان لم تؤتوه فاحذروا. به پیروانشون میگفتن اگر اسلام حکمی این چنین آورد بپذیرید و اگر مخالف این را بیان کرد نپذیرید. خب اون حکم اصلی که در تورات آمده اون را کتمان کردن، اون را به میل خود تفسیر و تحریف کردن، بعد معیار به دست پیروانشون دادن، گفتن اگر پیغمبر اسلام حکمی این چنین داد بپذیرید، نداد نپذیرید. مخصوصا درباره بعضی از حدود بود که قرآن کریم دستور رجم و مانند اون را صادر کرده است، اونا در برابر این چین تعریف کردن. گفتن به این که این اوتی توم هازا، یعنی اگر پیغمبر اسلام حکمی این چنین که ما میگوییم آورد تو خضوه قبول کنید، یعنی در حقیقت همون تورات را بپذیرید. و الم تؤتوه فاحذروا، اگر به محکمه پیغمبر مراجعه کردید و او حکمی بر خلاف این بیانی که ما گفتیم داد نپذیرید، برحذر باشید. اونگاه درباره همین گروه فرمود که و من یرید الله فتنته فلن تملک له من الله شیئا اولئک الذین لم یرید الله ان یطهر قلوبهم. خدا نمیخواهد که اینها پاک بشوند، قلب اینها را تطهیر بکند، یعنی توفیق تطهیر را تکوینا از اینها گرفته. اما وقتی که فتنه فراوان شد، خدای سبحان برای همه این چین است که یقبل الیسیر و یعفو عن کثیر، و درباره همه ما هم فرمود به این که اون چه که دامنگیر شما می شود فبه ما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرن هست. و این دعای معروف یا من یقبل الیسیر و یعفو عن کثیر از همین آیه کریمه اتخاذ شده است که به ما هم فرمود به این که اون چه به شما می رسد فبه ما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرین. و اگر خدای سبحان بخواهد هر کسی را برابر هر گناهی و اهل ارض را برابر گناهانشون کیفر بدهد که خدای سبحان لو یاخذ الله الناس علی ما کسبوا ما ترک علی نهرها من دابه، همون ما جنبند. گذاشت. درباره اونم همینطور است. منتها این اهل کتاب به جای رسیدن که دیگر فلان تملک له من الله شیئا. الان راه هم باز هست، منتها توفیق نصیب دین فروشان نخواهد شد، اما به سوی اختیار خودشون بقیه را هم بستن. فرمود اولئک الذین لم یرید الله ان یطهر قلوبهم. خب اراده تشییع خدای سبحان که تا آخرین لحظه برای همه هست. در همین سوره مبارکه مائده وقتی جریان طهارت صلات را بازگو میکند، یعنی اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، در پایان دارد که ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم تشکرون. خدا میخواد شما را تطهیر کند. تو بحث های قبل این جمله گذشت که منظور از این تطهیر، تطهیر ظاهری نیست، چون ممکنه تطهیر ظاهری درباره وضو و غسل توجیه بشود، اما درباره خاک مالی و تیمم کردن که تطهیر ظاهری نیست. فرمود تیمم بکنید، صورتتون رو به خاک بمارید، در پیشگاه خدای سبحان اظهار خضوع و بندگی کنید. خدا میخواد شما را پاک کند، یعنی از اون منیت و انانیت و غرور و نیرنگ شما را تطهیر کند. این که فرمود تیمم بکنید برای اینکه پاک بشید، نه یعنی طهارت ظاهری به اون نظافت. اگر این را تیمم را زمیمه نمی کرد، فقط درباره وضو و غسل می فهمود خدا می خواد شما را پاک کند، انسان احتمال می داد که منظور طهارت ظاهری یعنی نظافت باشد. اما فهمود اگر آب ندارید، نیازیم به آب داشتید و آب نداشتید، تیمم بکنید، خدا می خواد شما را پاک بکند. هر سکار را معلل به تطهیر کرد. سایر احکام هم این چنین است. در همین سوره مائده فرمود که اولئک الذین لم یرید الله ان یطهر قلوبهم لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخره عذاب عظیم. سرش آن است که در آیه 91 سوره مبارکه انعام مشخص کرد، فرمود به این که ما تورات فرستادیم، شما روی مش کاغذ کردید، شما که منکر وحید، منکر توراتید، خب این توراتی که شما به صورت کاغذ در آوردید، به صورت کتاب عادی در آوردید چاپ میکنید، اینو کی فرستاده؟ خب اینو ما فرستادیم. آیه 91 سوره انعام این است که فرمود قول من انزل کتاب الذی جا به موسی نورا و هدا للناس تجعلونه قراطی. شما این کتاب الهی را که نور است، مثل سایر کتابا که تو چاپخونه هاست به هم صورت قرار دادید، هر صورتی که میلتون خواست چاپ میکنید، هر چی خواستید کم میکنید، هر چی خواستید زیاد میکنید، نظیر قرطاسای معمولی قرار دادید. شما این نور را قرطاس کردید، خب اینو کی فرستاد؟ تجعلونه قراطی تبدونها و تخفون کثیرا. هر چی دلتون خواست تو این مطبع، خود چاپخونه در اختیار شماست و اون وراغان هم که در اختیار شما، چه چاپ چه توریق، بالاخره اون وراغ، اون دستنویس میل در اختیار شماست. خواستی یه صفحه ننویسید نمینویسید، خواستی یه صفحه اضافه کنی اضافه میکنی، نظیر قراطیسی دیگه. این کاغذ مجانی بود در اختیار شما و تورات رو هم با این کتابای عادی یکسان کردید. که تجعلونه قراطیس، این را قرطاس قرطاس کردی، جزوه جزوه کردی، این نور را، این هدایت را به صورت این قراطیس و کتابای عادی در آوردی. حالا که منکر وحیی، اصلش کی فرستاد؟ این وحیی که خدا فرستاد بعد شما این را به صورت کتابای عادی در آوردید، خیلیش مخفی کردید، یه مقدارش ظاهری کردید، این را کی فرستاد؟ پس اصل وحی را انکار نکنید. تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کثیرا و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم. این چیزایی که میدونید کی یادتون داد؟ شما و نیاکانتون که عالم به این مسائل نبودید، ما شما را آموختیم. حالا امروز گاهی اصل وحی را انکار میکنید، گاهی بعضی از وحی را انکار میکنید و به دلخواه خودتون هر چی را خواستید مینویسید، هر چی نخواستید نمینویسید. این نور را قرطاس کردی. البته قرطاس با کتاب فرق است، اون قبل از نوشتن قرطاس است، بعد از نوشتن کتاب، مثل کاغذ و نامه در فارسی. در فارسی بین کاغذ و نامه فرق است، قبل از نوشتن کاغذ است، بعد از نوشتن نامه است. نمیشه گفت کاغذ فلان کس به من رسید. کاغذ اونی که تو بازار میفروشن، اون میگن کاغذ، اما کسی که نوشت دیگه کاغذ نیست، نامه است. بین کاغذ و نامه در فارسی همون فرق است که بین قرطاس و کتاب در عربی هم فرق است. الایال فهمو تجعلونه قراطیس تبدونه و تخفون کثیرا و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم. بعد فهمود پیامبرا اینها قابل هدایت نیستن. قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. چند تا دعا بکنیم، دعا رو فراموش نکنیم. و بارها عرض شد که دعا وقتی مستجاب بشود که اول صلوات بر محمد و آل محمد و صلی الله علیه و آله محمد الرحمن. خدا را قسم می‌دهیم به حق محمد و آل محمد، صلواتش را بر محمد و آل محمد نازل بفرماید و هر چه زودتر این عزیزان ما را به برکت همون نامی که با اون نام حمزه را شروع کردن و ادامه میدن، با همون نام اونا را به پیروزی نهایی برساند و این انقلاب را به دست صاحب اصلی و اصیلش ولی از ارواح نافذه متصل بفرماید. ما را هم حق شناس فداکاری این عزیزان قرار بده انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.